دیده شده، اما اجرای اون حال و روز خوبی نداره. تلاشای ما برای پیگیری علت این موضوع از اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس و اینکه آیا اصلا مشکل از ماهیت قانون بوده یا نه به نتیجه نرسید. به همین علت به سراغ آقای کاظمی پژوهشگر محیط زیست رفتیم و علت روی زمین بودن این راهکار رو جویا شدیم.
وضعیت اسکان ناوگان فرسودی ما الان به شدت سقوط آزاد داره میکنه. یعنی ما از سال 96 که 400 هزار گواهی اسقاط خرید فروش شده، تو سال 97 رسیدیم به 100 هزار گواهی اسقاط، یعنی کاهش 75%. علاوه بر اون حدود 80 هزار گواهی اسقاط تو مراکز اسقاط انباشته شده. خب وقتی وضعیت صنعت اسقاط ما به این شکله، چه انتظاری داریم که راهنمای رانندگی بیاد جلوی تردد خودروهای فرسوده رو بگیره؟ یه مثال دیگه‌اش بزنم. گفته وزارت نفت مکلف از محل صرفه‌جویی سوخت بیا تسهیلات بده برای جایگزینی خودروهای حمل و نقل عمومی نو. وزارت نفت جوابش اینه که آیا در قانون اشاره شده است که من به چه سبک و سیاقی باید به شما این تسهیلات رو ارائه بدم؟ لذا من میام تعیین میکنم. میگه شما خودروی نو رو تولید بکنید. یک سال که پیمایش کرد، من اگر دیدم این صرفه‌جویی در مصرف سوخت داشت، اون وقت شاید بتونی یه پولی بدم. ببینید داره قانون انجام میده و هیچ کس هم نمیتونه این وسط مدعی بشه. به طور شفاف ما بجای اینکه تبصر یک بنویسیم که وزارت نفت مکلف است تسهیلات بدهد، شیوه اجرا به چه میزانی، طی کدوم آیین نامه، اینها رو مشخص کنیم.
اسقاط خودروهای فرسوده به جای واردات ماشین‌های خارجی یکی از مهمترین راهکارهایی بود که از سال گذشته با متوقف شدن واردات این ماشین‌ها متوقف شده. آقای کاظمی معتقده با توجه به وضع اقتصادی کشور، راه حل جایگزین برای این راهکار نباید صرفاً اعتبارات دولتی باشه.
کل دنیا رفتن سمت استیک هولدر انگیجمنت. یعنی چی؟ یعنی مشارکت ذی‌نفعان. چه کسانی؟ یک، ما از طریق واردکنندگان قطعات خودرو می‌تونیم صنعت اسقاطمون رو راه بندازیم. دو، از طریق خود شهرداری ها. سه، از طریق تنظیمگری مالیاتی، به نحوی که هیچ کدوم از بازیگران تو این چرخه متضرر نشوند. ما حتی میتونیم سازمان های بیمه‌گر سلامت رو این وسط دخیل بکنیم. سازمان های بیمه‌گر به ازای افراد مشخصی که بیمه میکنند بتونن توی در واقع خرید گواهی اسقاط نقش ایفا کنن. این میتونه موثر باشه.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً از تدوین اصلاحیه قانون هوای پاک و پیشنهاد اون به دولت و مجلس خبر دادن تا بر اساس اون این قانون راهکارهای اجرایی پیدا کنه. اصلاحیه‌ای که با توجه به هوای این روزهای شهرهای بزرگ باید هرچه سریع‌تر پیگیری بشه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
روز شما بخیر. 14:32 است. صبح امروز ما گزارشی داشتیم درباره استفاده از ربات در ثبت نام خودروهای پیش فروش شده. در این باره از شنوندگان خواستیم که برای ما پیامک بفرستن که الان قصد داریم با حضور همکارمون خانم رشیدی این پیامک ها رو بررسی بکنیم. خانم رشیدی درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این بخش خبری. گزارش‌ها از اینجا شروع شد که مردم در یکی دو سال گذشته وقتی برای ثبت نام خودرو پیش فروش شده به سایت مراجعه می‌کنن، امکان ورود به سایت براشون عملاً وجود نداره.
درسته.
یا اینکه به سایت مراجعه می‌کنن اما تو مراحل میانی ثبت نام متوقف میشن.
درسته.
بعد از مدت خیلی کوتاهی هم این ظرفیت ثبت نام تموم میشه که در این بین ما
دست خالی برمیگردن.
بله مردم. دقیقاً همینطور که خودروسازا و مسئولان وزارت صنعت جوابی که به این مسئله دادن گفتن که ظرفیت سایت محدوده و چون حجم زیادی از یعنی گروه زیادی از مردم هم هجوم میارن برای ثبت نام، تو یک زمان سایت به هر حال به صورت طبیعی نمیتونه جوابگوی این حجم زیاد از مردم باشه که تقاضای ثبت نام خودرو دارن.
خب
اگه خیلی دقت کنیم می‌بینیم که این جواب خیلی قانع کننده نیست. دلایلی هم داره، یکی اینکه چطور که برخی از نمایندگی‌ها به راحتی میتونن ثبت نام کنن و یا از طرف دیگه برخیشون حتی به صورت تضمینی با گرفتن مبلغی از جمله 5 میلیون حالا بالاتر یا کمتر از این امکان ثبت نام براشون فراهم هست.
عجب.
باز این سوال هست که اگه شلوغی و ترافیک سایت امکان ثبت نام رو نمیده و ورودش عملا برای مردم به سایت غیر مقدور هست، چطور این افراد میتونن بله به صورت تضمینی حتی ثبت نام رو انجام بدن؟ تا اینکه چند روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرد به عوامل مافیایی و اینکه توی این دو تا شرکت خودروساز از ربات استفاده میشه.
خب.
و ربات به گونه‌ای عمل میکنه که ترافیک رو به صورت مصنوعی بالا میبره و عملا برخی افراد خاص هستن که میتونن ثبت نام کنن و جلوی ثبت نام عموم مردم گرفته میشه از طریق این ربات.
عجب.
و یا اینکه خیلی محدود میشه.
درست.
با مسئولین وزارت صنعت که تماس گرفتیم و پیگیر مسئله شدیم، مدیر مسئول این بخش اینجوری جواب دادن که خودروسازا باید مشکل سایتشون رو برطرف کنن و ما بهشون تذکر رو دادیم. ولی باز پیگیر شدیم از طریق دو تا شرکت خودروساز که جوابهایی که دادم متفاوت بود. قائم مقام سایپا وجود ربات رو عملا تکذیب کرد، ولی قائم مقام ایران خودرو این رو گفت که این که از ربات استفاده میشه یا نمیشه خیلی نمیتونیم در موردش نظر بدیم.
خب
باز ولی جالبتر این که کارشناسای اقتصادی که توی بحث اقتصاد دیجیتال فعال هستن گفتیم شی که اگر، یعنی نظر رو دارم، میگن اگه قرار از ربات استفاده بشه از طریق افرادی این ربات میتونه به کار گرفته بشه که به نوعی به سیستم اینترنتی فروش ارتباط دارن،
یعنی در حقیقت از خود سیستم هستن،
از خود سیستم و داخل خود فضای کارخونه. خب، یعنی خب، از داخل دو تا شرکت عملا میتونن این کار رو انجام بدن.
درسته.
با این حال ما باز پیامک های صبح به پیک ارسال شد در خصوص گزارشی که پخش شد و بعضی از اونها نظراتی دادن، مردم از جمله این که واقعا براشون امکان ثبت نام فراهم نشده.
درست.
اگر اجازه بدین گذاشتین رو
بشنویم. بله.
سایت وارد نمیشه که همون دقیقه اول که وارد شده، مثلا امروز برای کویک سایت که وارد میشی همون صفحه که باز میشه مشخصات باز میکنی صفحه بعدی رو دیگه انتقال نمیده به صفحه بعد، میگه ظرفیت پر شد، یعنی ثانیه نمیکشه. یک سال افتادیم ثبت نام کنیم اصلا نمیتونیم. نمیدونم چرا خود رو عرضه نمیشه، مثلا قیمت بازار با بیمه خیلی تفاوت داره.
5-6 باری که اعلام کردن اصلا موفق نشدن ثبت نام کنیم. کابینتی ها قبول نمی کنن، میگن ما نمیتونیم ثبت نام کنیم، سایت باز نمیشه، اصلا داخل منزل که امکان پذیر نیست. اصلا شرایطش هم خواستم نتونستم، نقدیش هم نتونستم،
اصلا نمیشه ثبت نام کرد. یه همون بحث سرعتی که هستش که سریع به 10 ثانیه توی یه دقیقه کلا دیگه نمیشه رفت داخلش. سایت دیوار و اینها که برید میبینید کل نمایندگی ها ماشاءالله همشون خودرو دارن، اینا هم این یا این ربات دارن یا با این افراد در ارتباطن که مثلا ماشینا اینا بفروشن یه درصدی برای خودشون بردارن.
پس شما بالاخره موفق شدید ثبت نام
کنید؟ نه متاسفانه.
بله، شنیدیم صدای برخی از شنوندگان رو که راجع به این موضوع حضور ربات ها در ثبت نام پیش‌فروش خودروها در واقع نظر داده بودن. خانم رشیدی خیلی ممنونیم از شما، حضورتون در استودیو. شما شنوندگان گرامی هم میتونید در این مورد نظراتتون رو به 3610 برای ما ارسال بفرمایید. اما محققان کشورمون دیروز از توانمندی جدیدی در زمینه درمان ناباروری رونمایی کردند که پیشتر فقط دو کشور جهان از این دانش درمانی برخوردار بودند. گزارشی از حسن علی مردانی.
با پیشرفت روزافزون علم پزشکی، خدمات درمانی از دارودرمانی وارد فاز جدیدی به نام سلول درمانی شده که متخصصان با بکارگیری سلول‌های بنیادی که قابلیت تکثیر به سلول‌های بخش‌های مختلف بدن رو دارن، این نوع درمان رو ارائه می‌کنن. در کشور ما و اکثر دنیا تاکنون این سلول‌ها از بند ناف جنین و یا مغز استخوان برداشت می‌شد که هر کدوم با محدودیت‌ها و مشکلاتی همراه بودند. اما پژوهشگران پژوهشگاه ابن سینا دیروز توانمندی جدیدی رو معرفی کردن که میتونه از منبع خون رحم سلول‌های بنیادی برداشت کنه و به همین منظور بانک نگهداری سلول‌های بنیادی با منبع خون رحم دیروز رونمایی شد. با ایجاد این بانک سلولی در ایران، کشور ما سومین دارنده این فناوری بعد از آمریکا و هند معرفی شده. البته متخصصان کشور ما از این سلول‌ها برای اولین بار در دنیا برای درمان ناباروری استفاده کردند. آقای دکتر صادقی تبار، رئیس مرکز درمان ناباروری ابن سینا.
3 تا بانک سلولی در کشور دنیا تا به امروز تأسیس شده برای نگهداری سلول‌های بنیادی ناشی از خون قاعدگی که آمریکا، هندوستان دو تای قبلی بودن. ما سومین بانک رو داریم که در کشورمون تأسیس شده و تا به امروز این سلول‌ها در درمان ناباروری و در درمان تنبلی تختان هیچ کجای دنیا به کار گرفته نشده بودن و ما اول بار این طرح رو روش فعالیت کردیم.
پژوهشگران ایرانی تونستن با استفاده از این سلول‌های بنیادی حتی افرادی که درمان IVF برای بارداری اونها مؤثر نبوده رو به مادر شدن امیدوار کنن. خانم دکتر کاظم نژاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه ابن سینا و مسئول این پروژه در این خصوص میگه
یکی از کاربردهایی که ما پی بردیم سلهای بنیادی خانوادگی میتونه داشته باشه در حوزه درمان ناباروری هستش و در واقع جمعیتی که ما روش کار کردیم کسایی بودن که دچار کاهش شدید ذخیره تختانی بودن و با درمانهای روتین و متداول IVF اینها جواب نمیگیرن و نهایتا باید ارجاع داده بشن برای استفاده از تخمک اهدایی. اینه که ما اینها رو کاندید کردیم در یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار و در واقع اثر بخشی و ایمنی سلول‌های بنیادی خانوادگی رو در مورد این افراد مورد بررسی قرار دادیم که نشون داد که هم روی میزان باروری و هم روی میزان تولد زنده اثر بخشی خیلی زیادی میتونه داشته باشه و حتی منجر به وقوع بارداری طبیعی در این افراد میشه.
در درمان‌های ناباروری یکی از چالش‌هایی که پیش روی زوج‌های ناباربر وجود داره اینه که این نوع درمان‌ها به خاطر خدمات متفاوتی که به بیمار عرضه می‌کنن کمتر تحت پوشش‌های بیمه قرار می‌گیرن و یک زوج نابارور باید متحمل هزینه‌های زیادی برای فرزنددار شدن بشه. البته وزیر بهداشت چندی پیش از پوشش بیمه‌ای برای این درمان خبر داده بود.
برای درمان ناباروری به تمام استان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کردیم که باید هر کدام از استان‌ها یک مرکز مجهز درمان ناباروری داشته باشن. همه‌شون رو تحت پوشش بیمه رایگان بردیم و قرارمون هم این هست که تا 3 نوبت حتی داروهای اینها به شکل مجانی داده بشه.
اما دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی معاونت علمی ریاست جمهوری از همگام نبودن بیمه‌ها با خدمات درمانی نوین که پژوهشگران ایرانی به اونها دست پیدا می‌کنن گلایه کرد. آقای دکتر حمیدیه:
علم و فناوری تو حوزه پزشکی اگه می‌خواد پیشرفت بکنه، بعد همه زینفعان تو شرکت کنن. یعنی وقتی وزارت بهداشت میاد پای کار، وقتی معاونت علمی فناوری میاد پای کار، شرکت‌های دانش بنیان، پژوهشگاه‌ها، مراکز درمانی میاد، قطعاً علم و فناوری بدون حضور بیمه‌ها شاید استفاده بشه. ولی اون هدفی که ما می‌خوایم تمام مردم جامعه ازش استفاده بکنن، وقتی بیمه‌ها نیان پای کار واقعاً نمیشه این کار. و راه درستش این هستش که بیمه‌ها چون قضیه خیلی بیشتر از پیش و جدی ورود بکنن.
در حالی که رشد پایین جمعیت مدت هاست نگرانی های جدی و در زمینه پیش شدن جمعیت در سالهای آینده به وجود آورده، موزل ناباروری به این رشد پایین جمعیت دامن زده. موزلی که در بین 15-20% زوجها وجود داره و با درمان میشه تا حدود 95% این مشکلات رو برطرف کرد. بدیهیه که کمک به هزینه درمان‌های ناباروری باید مورد توجه بیشتر مسئولان قرار بگیره تا تحقیقات و پیشرفت‌هایی که در خصوص این نوع درمان‌ها صورت می‌گیره بتونه تأثیر خودش رو در رفع مشکلات ناباروری نشون بده.
خانم ها آقایان، همچنان پیک نیمروزی رو میشنوید. همان گونه که در خبرها شنیدید، در 33 نشست هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر شد انحصار از مجوز تأسیس داروخانه ها و دفترخانه ها برداشته بشه. این مصوبه میتونه راهگشای رفع برخی انحصارها در صدور مجوز داروخانه ها و دفترخانه های اسناد رسمی باشه. دیروز اعلام شد که کانون سردفتران و دفتریاران هیئت مقررات زدایی رو مرجعی صالح برای صدور مجوز سردفتری نمیداند. برای دریافت نظر داروخانه ها با آقای ضیا رئیس انجمن صنفی داروسازان گفتگو کردیم.
اینکه ما بیایم یک باره تمام ضوابط رو برداریم، خب طبیعیه تمام حاشیه ها، شهرستان ها خالی خواهد شد. ببینید داروخانه ها رو تمرکز بی‌نظیری در تمام شهرهای بزرگ در وسط شهرها صورت گرفته، ناشی از همین سیاست غلطه. این نیست که بیان هوچیگری بکنیم که ایده انحصار ایجاد کردن، بیایم ساختاری رو به هم بزنیم که متضرر نهاییش مردم خواهد بود. تمام مراکزی که خوب هستن و از دیدگاه جمعیتی مطلوب پر خواهد شد از داروخانه، همون اتفاقی که الان هم داره میفته به دلیل اون سیاست غلط پارسال و بعد از این هم بدتر خواهد شد. بخوان به بهانه تسهیل کسب و کار بیان بزنیم ساختاری را که طی سالیان و بر حسب نیاز عموم شکل گرفته به هم بزنیم، مطمئن باشید نتیجه خیلی نامطلوبی در
مرتفع خواهد.
چرا به زیان مردم میشه؟
همین الان برید تو شهر تهران ببینید تمام مراکز شمال خوشنشین پر شده از داروخونه ها.
نقاط دیگه شهر همون داروخونه که از قبل بود که بوده، اونا هم که نیومدن جمع کنن برن بالای شهر کمشون که.
تدریجا همین اتفاق میفته. یک کوچ بزرگ اتفاق میفته.
یه جاهایی ممکنه از داروخونه خالی بشه با این اوضاع.
100% خواهد شد. توی کوچه دست داروخانه بغلم، آیا شما فکر نمی کنید رقابتی که شکل خواهد گرفت مطلوب خواهد بود؟
مثلا لابیگری کنم با دکترها و اینا یا مثلا چیزای دیگه
اینچنینی؟ خب اسمشو من اینو نمیذارم، من یک مسئله کلی رو میگم و اینو میگم که تو مو میبینی و من پیچشمو. ما میگیم که بشینیم ثابت میکنیم، کارشناسی میکنیم، دلیل و ادله میاریم که چرا در این مورد اولین بازنده مردم خواهند بود.
خب ما حتما این موضوع رو در بخش‌های بعدی پیگیری خواهیم کرد. شما شنوندگان گرامی هم نظرتون رو برای ما پیامک بکنید که به نظر شما آیا باید صدور مجوز تأسیس داروخانه‌ها تسهیل بشه و انحصار برداشته بشه یا خیر. شماره پیامک ما 3610 هست. عصر بخیر، خداحافظ.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو وعده یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شاداب و قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
از وقوع حوادث طبیعی نمیتوان جلوگیری کرد، اما میتوان از خسارت‌های احتمالی پیشگیری نمود. با اخذ پوشش‌های مناسب در بیمه نامه آتش‌سوزی بیمه البرز میتوانیم خسارت‌های احتمالی در حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله را جبران کنیم. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
با اطمینان انتخاب کنید. پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور آلومینیومی بوتان. کیفیت برتر با خدمات پاسخگو. بوتان
انتخابی مطمئن.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
با نام تو آغاز می کنم که نامت آرامش بخش ترین واژه در زندگی است. سلام، بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان رادیو ایران. متشکریم که در بخش دوم برنامه ها همراه ما هستید. من مینا صفایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار علی طاهری، هماهنگی خانم موسوی و نویسنده لیلا سفری تا ساعت 22 امشب همراه شما هستیم. اولین برنامه در بخش دوم رو بشنوید.
رئیس بخش فارسی صدای آمریکا گفت در کنار مردم ایران ایستاده ایم.
آرزوهای محال.
مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما، در روز نهم دی اونچنان عظمتی از خودشون نشون دادن که دنیا رو خیره کرد.
آرزوهای محال،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دولت آمریکا در تابستان امسال کارگروه ویژه‌ای در وزارت خارجه آمریکا تشکیل داد که وظیفه تعریف شده‌اش اعمال فشار بیشتر بر ایران بود. برایان هوک مدیر این مجموعه ضد ایرانی به نام اقدام علیه ایران است. او حدود دو هفته قبل با شبکه صدای آمریکا گفتگو کرد. در یک جمله جالب، دایی مهربان‌تر از مادر شد.
صادقانه میگویم که آمریکا بیش از رژیم ایران وقت خود را صرف حمایت از منافع مردم ایران می‌کند. من در سفرهای خارج از کشور همیشه به دنبال فرصتی برای ملاقات با آنها هستم. از دیدگاه ما ایستادن در کنار مردم ایران در همه جا، آمریکا، اروپا، خاورمیانه یا ایران، بسیار مهم است.
این جمله ضد ایرانی ترین فرد دولت ترامپ نشانگر دوره جدید از حملات اقتصادی و رسانه‌ای علیه ایران است. در یک ساله گذشته موج جدیدی از حملات به سمت ایران حواله شده است. آبان امسال تحریم‌های جدید آمریکا شروع شد. مرداد ماه هم قسمتی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران برگشت و رسانه‌های بیگانه به طور مفصل آن را پوشش خبری دادند.
اختیار پرزیدنت ترامپ به رهبران جمهوری اسلامی ایران: هیچگاه آمریکا را تهدید نکنید.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت رژیم ایران برای مردمش کابوس بوده.
برایان شاتس سناتور و مارک دسالنیر نماینده دموکرات مجلس در توییتر نظرات مشابهی ابراز کردند و گفتند هیبت و سنگینی جنگ بر پرزیدنت ترامپ تأثیری ندارد. لی زلدن نماینده جمهوری خواه در گفتگو با تلویزیون فاکس در حمایت از سیاست پرزیدنت ترامپ در قبال رژیم تهران گفت ما یک رژیم نامناسب را دیگر سرپا نگاه نخواهیم داشت و مهم است که این موضوع را که با ایران مذاکره می‌کنیم تصحیح کنیم چون موقعیت ما را تضعیف می‌کند.
دولت آمریکا در یک سال گذشته بسیار تلاش کرده موجی از نگرانی و نارضایتی هم در داخل ایران ایجاد کند. در این فضا رسانه‌های غربی وظیفه سنگینی دارند.
ایالات متحده از شما حمایت می‌کند. ایالات متحده با شماست.
موسی پس گفت از این رو دولت آمریکا می‌خواهد پیام خود را به طور گسترده‌تر در ایران پخش کند.
اما آیا چنین دیدگاهی تغییر رژیم در ایران که آقای پومپئو حتی به طور مستقیمش اشاره نکرد در داخل آمریکا خریدار داره؟
ببینید به هر حال در 40 سال گذشته بسیاری بودن در آمریکا که به دنبال تغییر رژیم در ایران بودن و سیاست‌های ایران که برای پیشرفت این انگیزه اعمال کردن همه‌اش در تقریبا راستای همین سیاست‌هایی بوده که دولت آقای ترامپ الان دنبال می‌کنه.
رفتار دولت ترامپ در سال 1397 اصلا سابقه نداشت. تقریبا همه مسئولین سیاسی دولت او علیه ایران یا مصاحبه کردند یا در شبکه‌های اجتماعی نوشتند.
در قسمت سوال و جواب از آقای پامپئو سوال شد که آیا فکر می‌کنیم واقعا یک روزی آزادی به ایران برگرده؟ ایشون خیلی مختصر و مفید گفت البته.
هدف آمریکا این هستش که امکانات نظام رو برای سرکوب کردن مردم خودش محدود بکنه و از بین ببره.
آمریکایی‌ها اصرار دارند بگویند دلمان برای مردم ایران می‌سوزد.
می‌داند که سیاست تحریم می‌تواند زندگی را برای خانواده‌اش سخت‌تر کند، اما تحریم گزینه بهتری از جنگ است.
جان مایه تازه‌ترین سخنرانی وزیر خارجه آمریکا درباره ایران این بود که دولت دونالد ترامپ شدیدترین تحریم‌های تاریخ را بر تار و پود اقتصاد ایران مسلط خواهد کرد تا جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی کند، از مسائل هسته‌ای و موشکی گرفته تا نفوذ منطقه‌ای.
حتی وقتی انتقاد می شود که تحریم ها به مردم بیشتر آسیب می زند، باز با همان قیافه مظلومانه می گویند چاره‌ای نیست. در جنگ روانی آنها به سمتی می روند که رسماً گفتند مردم از تحریم بیشتر خودشان خوشحال هم هستند.
سخنرانی دیروز هم در واقع فقط این بود که قرار بازتاب صدای مردمی باشن که شنیده نشده. کما اینکه مردم در آفریقای جنوبی هم در واقع بعد از اینکه تحریم ها بعد شد ناراضی نبودن، برای که در نهایت به یک آزادی رسیدن.
همزمان گروه های مختلف ضد انقلاب در آمریکا جولان می دهند و تلاش دارند به دولت ترامپ نزدیک شوند، از گروه های که منافقین گرفته تا سلطنت طلب ها.
چنین چیزی از سخنرانی برداشت کردند که در واقع فقط اسمش رو نیاورد، وزیر خارجه آمریکا اسم تغییر رژیم در ایران رو نیاورد، ولی در عمل گفت جمهوری اسلامی با دو راه حل روبرو هست، یکی تسلیم در حوزه سیاست خارجی یا اینکه آمریکا عملاً از سیاست تغییر حکومت در ایران حمایت بکنه.
اما ریشه این اتفاقات برمیگردد به حوادث دی ماه 1396 در ایران، زمانی که در برخی شهرهای ایران آشوب بود و در واشنگتن خوشحالی. آمریکا رسماً حامی شورش‌ها بود.
رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در یک جلسه سخنرانی در واشنگتن پیشنهاد داد کشورهای غربی اموال ایران را در خارج از کشور ضبط کنند و در اختیار مخالفان دموکرات حکومت ایران قرار دهند.
ولیعهد پیشین ایران میگوید از آنها میخواهد با اعتراض‌های مردمی همراه شدند.
چیزی که توجه رو به این سخنرانی جلب کرده محل سخنرانی بوده که یکی از اندیشکده‌هایی است که البته به دولت آقای ترامپ نزدیک‌تر نسبت به دولت پیشین آمریکا.
بیش از همه توییت‌های ترامپ بود که جهت این حرکت رسانه‌ای را مشخص می‌کرد. 7 توییت در 6 روز.
پرزیدنت دونالد ترامپ در جدیدترین توییت حمایتی خود از اعتراضات مردمی در ایران به شهروندان داخل کشور وعده داد مردم ایران در وقت مناسب حمایت بزرگی از سوی ایالات متحده دریافت می‌کنند.
اعتراضات مردمی در ایران از نخستین روز شروع و طی 5 روز گذشته یکی از موضوعات اصلی در توییت‌های پرزیدنت ترامپ بوده است.
پرزیدنت ترامپ در 5مین روز اعتراضات مردم در ایران در 6مین توییت خود نوشت: ایران به رغم توافق بدی که دولت اوباما با آنها امضا کرده بود در هر سطحی در حال شکست است.
همزمان سناتورها هم دست به گوشی شدند و هر کدام در صفحه شخصی خودشان علیه ایران و حمایت از معترضان سخن گفتند.
شماره دیگری از قانونگذاران آمریکا نیز در پیام‌های توییتری با مردم ایران ابراز همبستگی کردند. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نوشت، آدام شیف عضو دموکرات مجلس نمایندگان نوشت، لیز الدن نماینده جمهوری خواه نوشت اگر ایران یک انتخابات براستی دموکراتیک می داشت رژیم جاری سرنگون می شد. سناتور دموکرات کریس کونز در توییتر نوشت، براد شرمن نماینده دموکرات مجلس نیز نوشت.
جالب است بدانید آشوب‌های اندک در شهرهای محدودی از ایران ناگهان به یک طوفان توییتری تبدیل شد. هشتگ تظاهرات سراسری در یک شب همه گیر شده بود، اما یک جای کار می‌لنگید. 74% این هشتگ خارج از ایران بود.
بر اساس اطلاعات سایت ترند مپ 27% از کسانی که هشتگ مربوط به ایران را توییت کردند در مکانی خاص از عربستان سعودی مشغول به کار هستند. در ایران فقط 26% هشتگ تظاهرات سراسری را به خود اختصاص دادند. کاربران کشور انگلیس با 7%، فرانسه با 5%، آلمان با 5%، امارات با 4% در رده‌های بعدی قرار دارند. ما بقی را هم کشورهای مختلفی از جمله کانادا، رژیم صهیونیستی، لهستان، استرالیا، سوئیس، هلند، سوئد و غیره توییت کرده اند.
آشوب دیماه 1396 با حضور میلیون ها ایرانی بعد از یک هفته خوابید، اما امید غربی ها همچنان ادامه داشت. آنها میخواستند تابستان داغ در ایران رقم بزنند و حوادث دیماه را تکرار کنند. اما همان گونه که شنیدیم فراتر از یک جنجال رسانه‌ای و دعواهای ضد انقلاب کار خاصی صورت نگرفت.
اینا اول امسال سال جاری مسیحی اعلام کردند که ایران تابستان داغی خواهد داشت. مقصودشون این بود که ما در تابستان به سراغ ایران میریم و نقشه های ما در ایران تحقق پیدا خواهد کرد، یعنی همین اختلاف و دعوا و اینو بکش تو خیابان و اونو بیار توی عرصه و این گروه با اون گروه، اون گروه با اون گروه، جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم. هدفشون این بود. به کوری چشم اونها تابستان امسال که از بهترین تابستان های سال بود. بعد هم گفتن جمهوری اسلامی 40 سالگی رو نمیبینه، یعنی در پاییز و زمستان امسال همون توطئه ها رو عمل خواهیم کرد. ملت ایران با استحکام تمام ایستاده است. به توفیق الهی در 22 بهمن این ملت سالگرد 40 انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.
حالا بیش از آنکه درون کشور اختلاف باشد، در آن سوی مرز ضد انقلاب به جان هم افتادند. آنها در یک بازی شکست خورده ورود کردند.
نگرانی های شما چیه که علی‌رغم امید نداشتن به اصلاح جمهوری اسلامی باعث شده شما اکراه داشته باشید از برانداز نامیدن خود؟
ببینید، یه مسئله اول این هست که
برانداز شدن، برانداز بودن اساسا یک شغل شده، یک کسب و کار خانوادگی شده. به قدر این شغل براندازی جذاب شده که شما میبینید مثلا یک مجری تلویزیون، یک شومن تلویزیون واسه اینکه برنامه خوبی ایجاد بکنه میره سراغ ایجاد یک جریان برانداز، یعنی گوگل میکنه یک کلمه خوشگل پیدا میکنه به نام آریستوکراسی و این موج را میندازه و میگیره، یه تعداد زیادی هم مخاطب پیدا میکنه و میشه یه جریان جدی در حدی که در شورای امنیت سازمان ملل اسمش مطرح میشه. میخوان کسب و کار شخصی خودشون داشته باشن، یک شغل شده، این یک. دوم و سوم اما تحولاتی است که بعد از آقای ترامپ در حوزه براندازی اتفاق افتاده. نسل جدیدی که میتونیم اسمش رو بذاریم نو براندازها در ایران شکل گرفته، اساسا مایل نیستم، اساسا کسی مثل من نمیتونه، نمیخواد شبیه اون جریان باشه. ابتکار عمل در اون جریان در نو براندازها دست در واقع لومپنها افتاده.
همه تلاش‌های غرب برای براندازی جمهوری اسلامی به حدود 9 سال قبل برمی‌گردد. همه ایرانی‌ها یادشان هست. فاصله خرداد تا دی ماه 1388 را. آشوب و اعتراضی که به فتنه تبدیل شد.
یک روز پس از روز آشوب